بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب عزیزان، مستحضرید که مشغول بودیم از دعای 11 صحیفه مبارکه سجادیه که از سخنان دربار مولای من حضرت سجاد علیه السلام است استفاده می کردیم، با هم مذاکره می کردیم، تا اینکه رسیدیم به این جمله که امشب انشاءالله عرض می کنم. از اول دعا می خونم که یادتون بیفته. بسم الله الرحمن الرحیم، یا من ذکره شرف للذاکرین. گفتیم که این اسم دعا دعای خواتم الخیره، یعنی صحبت عاقبت به خیری در این شده. یا من ذکره شرف للذاکرین و یا من شکره فوز للشاکرین، این را گفتم خدمتتون. امشب رسیدیم انشاءالله به این جمله، و یا من طاعته نجات للمطیعین. ای خدایی که طاعت این خدا، یعنی کسی از خدا اطاعت کند، طاعت باعث نجات او میشه. این جمله ها در باطن به هم مربوط است. شما ملاحظه میفرمایید که اول از ذکر شروع شده و در اون شبهای گذشته به عرض مبارک رسید که ذکر یا ذکر قلبی است یا ذکر لسانیه، یا انسان را زبان یاد خدا میکنه به شرطی که متصل به قلب باشه، یا با قلب یاد میکنه، اصلا زبان حرکتم نمیکنه، در باطن به یاد خدا هست. شما میبینید صحبت ذکره. الان میاد و یا من طاعته نجات للمطیعین، یعنی به این معنا که در حدیث دارید میفرمد مطیع خدا ذاکر خداست، ولو که زبانش حرکت نکند. اصلا بنده خدا ذاکره میشه. می‌فرماید که اگر کسی عمل به وظیفه نکند با زبان ذکر هم بگوید، در حدیث داریم این ذاکر حساب نمیشه. چه ذاکری دیگه؟ بالاخره این ذکر را که میگیم باید یه اثری در ما داشته باشد، بله، یه عکس برداری، یه عطفی بگیریم. دو تا سخن داریم که انشالله امشب به یادگار خدمت عزیزان خواهم گفت. یه اتب هستن از دوستان که شنیدن این حرفا رو، بالاخره بنده گفتم مصدقشون شدم، عرض می شود که در نوارها هست، ولی حالا یه چند نفری که اینا تازه اومدن اینجا و نشنیدن، این دو تا مطلب رو من عرض می کنم که اهمیت ذکر رو ما بدونیم. یعنی ذکر فقط این نیست که یک چیزی بگیم و بگذاریم. یکی از بزرگان یه مطلب عجیبی دارد که من در بعضی از ماه مبارک ها در جلسه هایی که احیا داریم به مردم گفتم که این دقیق است، انشاءالله تعالی مخصوصا جوانان عزیزی من دقت کنن، تعریف دقیقیه. یعنی از تمام این کلمات که بنده عرض میکنم حفظ بشه باید، و الا یک ذره بالا پایین بشه تعریف به هم میخوره دیگه. شما میدونید که در بین علما رایج است میگن تعریف باید جامع افراد باشه و مانع اغیار باشه. حرف درستیه. انسان در تعریف یک ذره بخواد مسامحه کنه، تعریف خلاصه از اون حد خودش خارج میشه. حالا این یادگار باشه انشاءالله. یک گفتم یک قضیه همیشه بعدا خواهم گفت، تدریجا تا برسیم به وسط های دعا. اون بزرگ گفته که هر کس یکی از اسماء الهی را، اینو برای یادگار میگم به شما، حرم رفتیم انشالله مزد من این باشه که دعا کنید بنده رو. هر کس یکی از اسماء خدا را که مشترک است بین خلق و خالق، دقت بفرمایید، بعضی اسما بین خلق و خالق مشترکه، مثلا میگن رحیم، خدا رحیمه، میگن فلان کس آدم رحیمه، ها؟ کریم، خدا کریمه، ولی در بشر هم میگن فلان کس آدم کریمیه، اما نمیگن فلان کس آدم رحمانیه، رحمان دیگه مخصوص خداست. بعضی از اسمها مشترک است بین خلق و خالق، یعنی این اسم در مورد خدا هم اطلاق میشه، به بشر هم اطلاق میشه، مثل رحیم، کریم، مثلا اینا. کلمه ربم گفتن که مشترک است، مثلا ما میگیم رب العالمین، بعدم میگیم رب البیت، یعنی چی؟ صاحب بیت، صاحب دیگه. فقط یک نکته‌ای که بنده از عالم بزرگ شیخ ابوالعباس احمد ابن فهد حلی رضوان الله علیه که از بزرگان علمای ما بوده ایشان و در کتب او دیدم راجع به رب یه چیزی که هیچ دیگه ندیدم، که ایشان می‌فرماید که رب مشترک است بین خلق و خالق به شرط اینکه الف لام نداشته باشد. الف لام داشته باشه باز مخصوص حضرت حق میشه. ما میگیم هو رب البیت، این آقا صاحب خانه است، میتونیم بگیم، اما نمیتونیم بگیم هو رب البیت. الف لام که آوردیم سر رب، مخصوص حضرت حق میشه. پس اسمایی که مشترک است بین خلق و خالق اسمای مشخصی، ربم از اونهاست با این تبصره. این تبصره هم که از ابن فهد حلی بنده دیدم هیچ جا دیگه ندیدم. بسیار خوب، حالا برگشتیم به تعریف. پس هر کس یکی از اسماء مشترک بین خلق و خالق را به اندازه طاقت بشریش در خود محقق بسازد. به اندازه طاقت بشریه، خدمت نرس کردم، تمام کلمات تو این تعریف باید گفته بشه. شما اینجا یکیشو حذف بکنی کار خراب میشه. ببینید، هر کسی یکی از اسماء مشترک بین خلق و خالق را به اندازه طاقت بشریش در خود محقق بسازد. مثلا خدا ستار العیوب است، بنده خدا ذکر میگه، هیئت میره، مجلس میره، ولی کشاف العیوب خودش. بابا تو رفتی چی گفتی پس؟ یا ستار العیوب مگه نگفتی؟ مگه اسمای خدا را یکی که نگفتی؟ یکی از اسمهای خدا رؤوف است. خب آدم این اسم رو در خودش محقق بدارد، اگر آقا باشه با زن و بچهش باید خوب رفتار کنه، خانم باشه بازم باید با همسرش با بچه هاش خوب رفتار بکنه. آقا رفته عمره، خانم رفته عمره، جاتون خالی عمره بودیم، جاتون خالی فلان جا بودیم، ولی تو خونه که حرف میزنه مثل کوزه زهر ماره، هنوز نمیدونه چجوری صحبت کنه. این چی شد آخه دیگه، آخرش چی شد؟ مگه دین مسخره است؟ نعوذ بالله. حالا چه آقا باشه چه خانم فرق نمی کنه. به هر حال اسم کریم چیه؟ یادم کریم باشه، از این اسمی عطری بگیره. حالا این بقیهش خیلی مهم است. یه بار دیگه تعریف رو انشالله از سر گوش بدید. تعریف این است که هر کس یکی از اسماء مشترک بین خلق و خالق را به اندازه طاقت بشریش در خود متحقق بسازد، چی میشه؟ میفرماد نور اون اسم را به او عطا میکنه. دیگه بسشه دیگه، چی باید بشه؟ خدا شاهد یک نور، یک از اسمهای پروردگار به ما داده بشه، دیگه کم کس نداریم از جمعه. بیا از حالا درست کنم دیگه، آخر سال شمسی و سال قمریه، خدا به حق امام رؤوف من انشاءالله بر همه شیعیان این ایام رو با عافیت همراه کنند. دو تا بهار داره شروع میشه، ربیعین دارن با هم شروع میشن. شما دیدید که در بهار، بهار ظاهر که هم بهار حسی باشه شروع میشه، از عمرم ربیع الاول هم بهار معنویه، بهار رسول اکرمه. خیلی کم اتفاق میفته دو تا بهار داره با هم شروع میشه. آقا چی میشه؟ ما الان در باطنمون یه وظایفی رو عمل کنیم. شما در این فصل بهار چیکار میکنن؟ گل میکارن، درخت ها رو هرس میکنن. شما بیا در این آخر سال یه چند تا گل بکار در باطنت، یک گلی از کرم الهی، از رحمت الهی. این مشهد که اومدیم اینجا امام رؤوفه، به یاد این امام مهربان باشیم تو خونمون. نمیشه غضب را کنترل بکنی جوان عزیز؟ غضب را کنترل کنی، نقطه خشم را کور کنی، تمام خیرها به روی تو باز میشه، تمام درهای خیر به روی باز میشه. نقطه ضعف خیلی از ماها از غضبه. تو خونمون سعی کنید صدای بلند نداشته باشیم. علامه طباطبایی یک عمر درازی داشت، فکر میتونم بگم در تمام این عمرشون صداشون بلند نشد. یکی از کبار علما و اولیا در مورد ایشون میگفت، میگفت آقا بدی بلد نبود. اصلا علامه طباطبایی بدی بلد نبود، اصلا بدی ازش اصلا صادر نمیشد. خب چقدر انسان میتونه خوب باشه؟ بله این همه ذکر میگیم، این ذکره برای این نیست که بگیم و مشغول بشیم و ارسام خدمتتون که بلنشیم بریم. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، خدا دوتا حواس به یک نفر نداده. آقا بعضی من دیدم تلویزیون تماشا میکنن، از این برم رتب یواش یواش ذکر میگن. آقا کدومش؟ بالاخره تلویزیون مهم نگاه کنیم، اخبار گوش میدی، فیلم نگاه میکنی یا ذکر میگی؟ یک کدومش باید باشه دیگه. پس چند تا جنبندی میکنیم. و یا من طاعته نجات للمطیعین، اطاعت معنی گسترده ای دارد. بله خیلی مهمه، اما در این حدیث میفرماید که بله اگر کسی ذاکر خدا باشد او مطیع خداست. مطیع خدا باشد ذاکر خداست، ولو اینکه زبانش حرکت نکند. کسی که عمل به وظیفه نکند ذاکر نیست، ولو زبانش حرکت کند. از این ذکره چند تا از این اسمای پروردگار رو انتخاب کنید همین امشب. به کسی هم نگید، اگه به کسی بگید آثارش میره، برید خونه بشینه بگه آره من امشب اسم فلان اسم خدا رو انتخاب کردم، هیچ چیز فایده نداره. باید در خودتون دفن کنید، فقط شما بدونید خدا. یه اسمی رو انتخاب کنید، هر چه دلت میخواد اسم رؤوف رو انتخاب کن. به اندازه طاقت بشریه این رأفت رو در خودت متحقق کنی، نور این اسم را به تو میدن. نورش مثل این نور لامهتابی نیست که ببینی، یعنی باید صبر کنی تا در خودت حس کنی انشاءالله تعالی. خیلی خوب، این تا اینجا. و یا من طاعته نجات للمطیعین، بازم تکرار میکنم این دعای 11 صحیفه سجادیه است و اسمش دعای خواتم الخیره. حالا اگه تونستن عزیزان اینو حفظ کنن تو قنوت ها، تو سجده ها، نماز رنگین میشه، واقعا رنگین میشه با این دعا. حالا رسیدیم به اینجا. میدونید یکی از علل استجابت دعا این است که انسان به یاد پیغمبر و آلش باشد. شما نگاه کنید در صحیفه سجادیه مرتب حضرت برمیگرده پیغمبر و آلش رو یاد میکنه. به اینجا که رسیده عبارت چنین است: و یا من طاعته نجات للمطیعین، صل علی محمد و آل محمد. وشغل قلوبنا بذکرک عن کل ذکر. حضرت که سه تا جمله عجیب دارد در اینجا که با دقت شما جوانان مستعد و مردم با فضیلت این جمله ها حل میشه. وشغل قلوبنا به ذکر که عن کل ذکر. عجب، خدایا باطنهای ما را مشغول کن به یاد خودت از هر یادی، یعنی هیچ یادی دیگه نباشد. این البته الان گوش بدید و در شهر میکنیم. اول ترجمه بکنیم: وشغل قلوبنا به ذکر که عن کل ذکر، دلهای ما را مشغول کن، باطنهای ما را مشغول کن به یاد خودت از هر یادی، یعنی دیگه یاد دیگه نباشه. و السنتنا به شکر که عن کل شکر، زبانهای ما را مشغول کن به شکر خودت از هر شکری، از هر شکری هم باز بدار که نباشه. این دو، سومی و جوارحنا به طاعت که عن کل طاعت، جوارح ما را، اعضای ما را به طاعت خودت مشغول کن از هر طاعتی. یعنی چی؟ چی میشه اینجا؟ شما عنایت بفرمید، دلهای ما را، باطن ما را به ذکر خودت مشغول کن از هر ذکری، از هر یادی. یعنی ما یاد بچه همون نکنیم، یاد برادرامون، یاد همسرمون، یاد مثلا رفقامون، دوستانمون، مثلا اینا رو یاد نکنیم. یعنی نه، اینجور اگه بخوای تفسیر کنی، خدا نکردیم تفسیر تفسیر ناقصی میشه. امام سجاد این نیست مقصودش. اینجا دو تا معنای مهم هست که عنایت بفرمید، انشالله عرض کنم. یکی این است که میخواد بفرماید که اولا عمدتاً باطن ما به یاد تو مشغول باشد. این اولا، افکار بیفائده متفرقه نیاریم. حافظ یه بیتی داره، بنده یه وقتی فرصتی داشتم ابیاتی از حافظ انتخاب کردم، حالا شما عزیزان انشاءالله دعا کنید، اینا نوشته شده در ضمن مجموعه، نه که مستقل نیسا، در ضمن یه مجموعه است که اینا آماده چاپ، یه خودش هم چاپ شده. یه ابیاتی حافظ داره که جدا عجیبه، من میگم ابیات کلیدی. بله، یکی از ابیات این است، میگه که خاطرت کی رقم فیض پذیرت هیهات. دقت کنید، خاطرت کی رقم فیض پذیرت هیهات، مگر از نقش پراکنده ورق ساده کنی. خیلی حرف بزرگیست، خیلی بزرگ. بعضی فکر کردن که حافظ برای فقط فال گرفتنه. حافظ یه دریا مطلب داره. البته نمیخوایم بگیم معصومه و نمیدونم، نه، یه کسی رو که ما تعریف میکنیم مقصود با نمیست بگیم معصوم، آخره متفکرم، بزرگم. مگر از نقش پراکنده ورق ساده کنیم، مقصود از ورق این صفحه باطن است. این صفحه باطن را هرچه از متفرقات جلوش بگیری بیشتر فیض به اینجا میرسه. یک معناش این است که خیلی متفرقه نداشته باشیم، این یک. معنای دوم خیلی مهم است، به اون این است که میگه خدایا من در مسیر تو باشم، بنده تو باشم. وقتی آدم بنده خدا شد همه کارش به حساب خدا میشه. اگه من همسرمم یاد میکنم، باز در راه تو یاد میکنم و برای رضای تو، بچه هام و دوستانم و همه در مسیر تو یاد میکنم. این یه معنای ظریفیست که انشالله خدا قسمت کنه هممون اینو داشته باشیم، محقق باشه در ما. پس اینطور شد که بله، وشغل قلوبنا عن ذکرک من کل ذکر و السنتنا بشکرک عن کل شکر. میگه که زبانهای ما را هم به شکر خودت مشغول کن از هر شکری. یعنی ما هیچ تشکر نکنیم از کسی؟ نه، اصلا تشکر کردن از پروردگار جزء تشکر از خداست. محدث قمی رضوان الله علیه در سفینة البحار آورده که یه عده روز قیامت در محشر نگه میدارن به جرم ناشکری. آقا اینو نگه داره، چیه جرمش؟ ناشکریه. میگه خدایا من که صبح تا شب میگفتم الحمدلله الهی شکر فلان، چطور منو نگه داشتی؟ خدا میفرمد اونا را میشنیدم. بله، گاهی الحمدلله میگفتی، خدا را شکر میگفتی، الهی شکر میگفتی، اما تو از بندگانی که نعمت من از مسیر اونها به دست تو رسید تشکر نکردی. در واقع این شکرایی که میکنیم برگشتش به حضرت حق است. معانی ظریفیه. یه معنای دیگر در جمله قبلی هست که حیفه اونم بگم خدمتتون، و بل وشغل قلوبنا به ذکر که عن کل ذکر. اولا که مخواد بگه که تمام یادها در مسیر تو باشد. بنده خدا آقا هر کارش مبارک است. ببینید شما در سوره مبارکه مریم چه میخونید؟ میگه که وقتی که این نوزاد را حضرت مریم سلام الله علیها آورد، خب میدونید که قبلا اون درد مخاز که آمد خیلی سخت. خدایا برادران خواهران ببینید تهمت چقدر تلخه. مریم صدیقه حتی از ترس تهمت میگه یا لیتنی مت تو قبل هذا و کنت نسیا منسیا. چی کار کنم خدا، چی بگم من به مردم؟ بچت آمد دنیا، فاتت به قومها تحملو، بچه رو بعدش آورد به سوی قومش. قالو یا مریم لقد جئت شیئا فریا، یا اخت هارون ما کان ابوک امرأ سوء و ما کانت امک بغیا. هی این نیزه های ملامت داره میباره، چی کار کنم خدایا به اینا چی بگم؟ بعضی جاها آدم میتونه قسم بخوره خودشو تبرئه کنه، بعضی جاها آدم میتونه با یه شاهدی خودشو تبرئه کنه، نه جای قسم خوردن نه جای شاهدی. یه زنی که بدون تماس مرد بچه آورده چی کار کنه حالا؟ ای مرتبم این نیزه ها میباره. یه دفعه خدا الهام کرد که بابا جون تو نمیتونی حرفی بزنی، اینو واگذار کن به ما، اشاره کن به نوزادت. فاشارت الی، اشاره که به نوزاد. آقا اینا بدتر عصبانی شدن. کیف نکلم من کان فی المهد صبیا، چقدر زیباست قرآن مردم. ببینید جعفر طیار رضوان الله علیه با اون دوستش رفتن پیش نجاشی، همین آیه ها را خوندن. اصلا نجاشی پیغمبر ندیده بود و همین آیه ها مسلمان شد، گریه کرد مسلمان شد. قالو کیف نکلم من کان فی المهد صبیا، حالا یه همچه کاری کرده ما را مسخرم میکنه، میگن از نوزاد بپرسی. ها؟ تا تو این ماجرا بودن این قنچه دبان این پیامبر عظیم الشأن خدا باز شد. قال اینی عبدالله، چه مرحله بزرگیست، من بنده خدا هستم. اگر به من گویی بنده من، از عرش گذرت خنده من. بندگی خیلی مهمه. بله یه روایت داریم که رسول خدا نشسته بود قضا میل می فرمود، پیغمبر وقتی قضا می خورد تکیه نمی کرد. اینا حالا اسراره، چون در بساط حضرت حقه. آدم در بساط سلطان عالمین وقتی قضا میخوره نمیتونه لم بده که دیگه، حضرت تعمد داشت که نمیکرد. میگه فمرت به امرأتون بزیه، اینو گوش بدید جالبه، صحبت بندگیه. فمرت به امرأتون بزیه، بزیه یعنی بدزبان، یه زن بدزبانی بر حضرت مرور کرد. نسخه بدل دارد که فمرت به امرأتون بدویه، یعنی زنی که سهرانشین بود بدوی بود. میگن هر دوتاش یکیه، چون بدوی هم باشن اونا بالاخره چند فرهنگ زیادی نداشتن، بدزبانی هم میکردن. بزیه هم که باشه یعنی بدزبان دیگه. خلاصه آمد و استاد با جسارت اسم پیغمبر رو صدا کرد. بعد گفت والله ما تأکل الا اکل العبید و ما تجلس الا جلوسه هم. این زن گفتا به پیغمبر آبا اسمش گفت والله نمی خوری مگر مثل خوردن بندگان، ما تأکل الا اکل العبید و نمی نشینی مگر مثل نشستن بندگان. فرمود وی حکه، وای بر تو، ای عبد اعبد منی، کدام بند از من بنده تره، بندگی افتخار منه. گفت زن گفت فناولنی لقمتا من طعامک. عجیبه ها، هم جسارت میکنه هم از طریق مردم آزاری شفا هم میخواد بگیره. اما شما میدونید که خدا اینا را میبخشه، معرفت ندارد. بله خدا با این معرفت ها نگاه میکنه، یکی چی نیستن اینا که اینا اومد اینجا، اعتقادم به پیغمبر نبوت داره ولی معرفت نداره، تربیت نشده. فناولنی لقمتا من طعامک، میدونیم مرد تبرک هم هست، پس یه لقمه بده. از رفتی بابا گرفت پیش داد، گفت لا والله التی فی فمک، والله نمیخوام اونو که تو دهانت گذاشتی درد بده. در آورد داد. امام صادق علیه السلام میفرماد این زن به عمرش مریض نشد. ببین رفت از طریق مردم آزاری خودش بیمه کرد، ولی چون دیگه معرفت نداشت خدا هم همینجور با بیمعرفتش رفتار کرد. شماها با معرفت اگه بخواین از پیغمبر چیزی بگیرین میده و عمری هم بیمه میشه. محل شاهد هم اینجاست که وقتی بنده بود انسان همه کارش به حساب خداست. اینی عبدالله، من بنده خدا هستم. آتانی الکتاب و جعلنی نبی، حالا اینم مال خودشه، اینه که ما مشترک نیستیم. اما این ورش مهم است و و جعلنی مبارکن اینما کنت، هر کجا باشم من مبارکه، چون بنده خدا هستم. بنده خدا تمام خاطرش مبارکه، حرف بزنه مبارکه، سکوت بکنه مبارکه. و شاید یک اشاره هم در این جمله اولی که السنتنا وشغل السنتنا وشغل قلوبنا به ذکر که عن کل ذکر، یا و السنتنا به شکر که عن کل شکر، یه اشاره یه پس به حرفای اضافی که خیلی زده میشه. آقا در حدیث داری میفهمد طوبا لمن انفق الفضل من ماله، خوش به حال کسی که زیادی مالشو انفاق بکنه. آره یه چیز زایده گذاشتی اینه بردار انفاق بکن. و امسک الفضل من قوله، خوش به حال کسی که گفتار زایدشو نگه بداره. خیلی گفتاره ما زایده، اصلا بعضی از کلمات ها کاملا زائده. و خلاصه در حدیث داریم من کسر کلامه کسر خطأه، هر کس که سخنش زیاد باشد خطاش هم زیاد میشه. این حکایت من گفتم شنیدین، به خاطر چند تایی که نشنیدن من میگم. حضرت آیت الله بهاءالدینی قدس الله نفسه الزکیه به خود بنده فرمودن و من اینا رو گفتم بهتون نوشتن، وقتی اینو به من میفرمودن شاید سه مرتبه تأکید کردن ایشون، فرمودن این از مشهودات من نه از مسموعاتم، خیلی مهمه ها، فرمودن از مسموعاتم نیست از مشهوداتم. ایشون فرمودن من 13 سالم بود در کوه خضر در قوم، الان دیگه تقریبا کوه خضر افتاده منطقه مسکونی، ما طلبه بودیم می‌خواستیم بریم کوه خضر، ماشین می‌گرفتیم تا یه جایی که ماشین میتونه بره، بقیه‌اش همه بیابان بود و می‌رفتیم اون بالا. پیرمردی منجا بود با مشک آب می‌آورد، می‌ریخت توی یک مخزنی، حالا یه نفر خواست یه وضوی چیزی بگیره مختصر چایی درست بکنه، خیلی با شق الانفس می‌رفتن اونجا. الان افتاده تو منطقه مسکونی، حالا بالاخره این کوه خضر من نمیدونم ولی بی چیز نیست، حالا بالاخره یه چیزی داره که مورد توجه بزرگانم بوده. فرمودن آقای بهاءالدینی که من 13 سالم بود یه سیدی در کوه خضر می نشست، بهش می گفتن سید سکوت. حرفای اضافی رو میخوام بگم براتون چیه. 20 سال بود حرف نزده بود. ایشون فرمودن قریب به این عبارات که من رفتم با چند تا بچه که من 13 سالم بود. بعضی هستن نبوغ دارن، بعضی از اون بچگی اصلا معلوم میشه، نمیخوام وارد این بحث بشم. بله به هر حال میگه یک نفر از یه روستای آمد به سید گفت مریض داریم دعا کنید. سید با حرکات دست و اینا بهش تفهیم کرد که مریض خوب شده، رفتن دیدن مریض خوب شده. بعد میفرمودن اونجاها تمام بیابان بود، باغ بود، اصلا هیچ کس نبود اونجا، مثل این که از قیافه بچه ها فهمیده بود اینا گرسنن. فرمودن که با اشارات دست و اینا به ما فهمون که در فلان گوشه اطعام میکنن، برید بخورید. میچودن به گمان فلک نمیرسید. از کوه آمدیم پایین، اون جرکیشون نشون داده بودن، رفتیم دیدیم یه باقی آش پختن دارن میدن به مردم. حالا قرازم اینه. بعد ایشون فرمودن که بزرگان هم به او سری میزدن. این جمله خیلی منو تکون داد، چون ببینید دلبری کردن از آدم نادان مهم نیست، چیزی نیست. یه نفر پیدا میشه یه دکون با میکنه، یه طرف فریب میده، چنان که به قول سعدی چنان که افتد و دانی. اینقدر ماشاءالله الان دکون زیاد شده که هر کس از جاش بلند شده زبدت العارفین عمدت المکاشفین، دیگه الله اعلم که کار به کجا میخواد برسه. اما از علما دلبری کردن از مجتهدین شوخی نیست. فرمودن بعضی از بزرگان هم به او سری می زدن. اینو گوش بدید، البته اینا ملاک برای ما نیست، اون چرا حرف نزده بود خودش می دونه خداش، اینا این ملاک عمل نیست که شما الان برید تو خونه دیگه حرف نزنین و من دیگه دوستم ببینم و بشینم و قیافه بگیرم و این حرفا نیست. حالا بالاخره دیگه حالا یه بحث دیگه است، اون خودش می دونه و خدا. قرض این است که بنده اونجا شاید مثلا نمیدونم خجالت کشتم از آغازیت بپرسم چیکار کنم، از این قضیه یک گذشت، یه 6 ماه 7 ماه دیگه من رفتم قم. بعد وسط ظهر بود، خیلی هم هوا گرم بود. گفتم برم یه مختصر در بزنم. اگه آقا مستعد بود حالشون که یه عرض ادبی بکنم. رفتم گفتن بله آقا هست و اجازه دادن. بله رفتم دیدم ایشون در حیات، یه حیات خیلی کوچیک داشت آقای بهات، یعنی خیلی کوچیک. دوستان که رفتن دیدن یه درخت انار وسطش بود، همون تو سایه انار یک چیزی انداختن، یه پتو. آقا نشست اونجا و خیلی هم هوا گرم بود. حالا اونم دیگه چه حالی بود خدا میدونه. رفتم خیلی مختصر که ایشون خسته نکنم این جمله انشالله براتون یادگار باشه، گفتم آقا این سید سکوت را که میفرمودید فرمودید بزرگان پیشش میرن، چه سری بود که بزرگان پیشش میرفتن؟ تا اینو گفتم دست برد به طرف دهانش. آی جوانها، برادر خواهرا، خدا شاهد الان خیلی مردم دست کم گرفتن آبرو بردن رو. یادتون باشه خدا چند تا گناه هست که نران نمیبخشه. ببین، یک، نماز نخوندنه، عمدن نمازشو نخونه. دو، به ناحق آدم کشتن. سه، حقوق والدین. چهار، آبرو بردن. یادتون باشه اگر توبه کنن نمیگم، ولی اینا انقدر گناهان نحسی هم که صاحبانشون گاهی موفق به توبه نمیشن. آره توبه، اگرم به داره گفت که اگر اون ترک شیرازی به دست دارد دل ما را، گفت ترک شیرازی نمیشه. این مسئله، اگر توبه کنه، آخه آدم بکشه به ناحق توبه کنه؟ توبه دیگه مفتی یعنی مثلا؟ حالا بالاخره دین بنبست نداره، میگیم اگر توبه کند، اگر توبه کنه، و الا آبروی کسی را اگر کسی ببره. خدمت شما عرض شد که یکی از بزرگان علما پسرش به من گفت که یه روز رفتم قریب به این مزامین که عرض میکنم با این شهر، یکی از بزرگان علما که این آقا در زمان خودش استاد العلماء بود، همه علما ازش درس می‌خوندن، میگه رفتم گفتم که پسرش به من گفت، رفتم گفتم پدر تو دریای علمی، از این دریا اگر بخوای یک دور به من بدی چی میگی؟ خیلی حرفه ها. بگه عالمی که یک عمر زیاد علما از دستش پرورش یافتن. گفتم اگه بنا بشه یه نصیحت به من بکنی چی میگی؟ میگه پدرم سرش انداخت پایین، بعد سرش بلند کرد گفت آبروی کسی را مپر. الان در زمان ما هیئتیا، مسجدیا، مقدسه آبرو میبرن. میگه من نمیگم، ما العهدت و علی راوی، میگن اینجوری بوده. عزیز من، اسلام میخواد آبروی این حفظ بشه. شما با این جمله العهدت و علی راوی که فلسفه اسلام از بین نرفته که، یه حرف شد اصلا. شما راضی هستین اما یه کاری که شما مرتکب نشدین اصلا، یا شدین. غیبت یعنی چی؟ یعنی برادر دینت، خواهر دینت یه کار بدی کرده باشد. آدم با یه کار بد که از انسانیت خارج نمیشه که. بالاخره دقت بفرمید که بعضیا با زبانشان میرن جهنم. روایت داریم میفرماید اغلب جهنمی ها جهنمی زبانن. تو شما فکر نکنید همه شراب میخورن، همه بی نمازن، همه بدن، همه میرن تو دیوار مردم بالا. نه عزیز من، یک مش مومن مقدس میارن جهنم. ای آقا تو دیگه چرا؟ خانم تو دیگه چرا؟ تو که همیشه هیئت بودی، تو که همیشه مجلس بودی، منبر بودی، میگه من مواظب زبانم نبودم. تو صفوف جماعت میشنن آبرو میبرن، تو هیئت میشنن آبرو میبرن. نمیدونم کی ما ترک میکنیم این چیزا را. میفرماید امیرالمومنین به حارث همدانی ولا تحد دست به کل ما سمعته. ببین عزیز من، دروغو دو جوره. یه وقت هست دروغو واقعا دروغ میگه، میشه یه چیزی میسازی میگه، یه وقت هم نه اهل ساختن نیست ولی هرچی بهش بگن میگه، اونم یه نوع دروغه. تو نامه امیر المومنین سلام الله علیه به حارث همدانی ولا تحدث به کل ما سمعته فکفا بذالک کذبا، میفرمده که هر چیزی که میشنوی بگی هم دروغو میشه باز خودت. ولی چطور نگو اصلا. حالا پس چی شد؟ گفتم آقا فرمودید بزرگان به زیارت سید سکوت می رفتن، مگر چی بود قضیه؟ فرمودن دست برد به دهانش. این تعبیر یادگار باشه در جوار حضرت رضا سلام الله علیه برای شما. فرمودن در آتش را بسته بود، و چیزی در کفش نهاده بودند. این در آتش، این دهان آتشه. یه ذره ملاحظه کن، اصلا ما خودمونم آتشیم. بله، یک استفاده من از آیه بهادینی کردم که خدا میدونه بینی و بین ربی هیچ کتابی ننوشته این را و هیچ عالمی نگفته. یه وقت خدمت ایشون بودیم، فرمودن در دعاها میفرمد استر عورتی. یعنی چی؟ در دعای ما رمضان همه تون خوندید انت الساتر عورتی. عورت در زبان عربی به هر چیزی میگن که اون باید در نهان باشه، بالاخره پرده داشته باشه، سر باشه. سر شما اگر میخوای این سر رو هیچ کس نفهمه میشه عورت. یک قضیه ای هست شما نمیخوای کسی بفهمه میشه عورت. انت الساتر عورتی، استر عورتی. آقا فرمودن تفسیرش این است که ما آتش زیر خاکستریم، این آتش را زیر خاکستر پنهان کن خدایا. خدا شاهد ما همین هستیم. یه وقت روزنامه میخونید دور از جون، نعوذ بالله، یکی زده یکی کشته، فکر نکن تو از اون جدایی. اون آتش بود، از خاکستر آمده بیرون این کار کرده، تو زیر خاکستری، منم زیر خاکسترم. میگن امام رضوان الله علیه یه وقت با جمعی از قضات، مردم میگن قضات، اما یاد بگیرن جوانان عزیز، عزیزان، تشدید نداره، قضات گفتن مورد نداره دیگه، قضات جمع قاضیه. میگن امام براشون صحبت کرد، بعد فرمود که شما یه مش متهم رو دستگیر میکنین، بالاخره کاری کردن، خب این که نباشن که نمیشه که، بالاخره مملکت بزرگ باید این قوانین باشه. فرموده بودن شاید اینطور بوده که، فرموده بودن بدونید که ولی ماها هم متهمیم که هنوز دستگیر نشدیم. اینجوریه، نه که بی عیبن. حالا بله بی عیب، فقط ذوات مقدسه معصومین است. علی کل حال قرض این است که خیلی باید حواسمون جمع باشد. آتش، خودمون آتشی، مثلا آتش زیر خاکستریم، خدا بپوشونه این آتش همیشه میبونه اون زیر، هیچ وقت بیرون نمیاد. بنده خدا باشیم این آتش بیرون نمیاد هیچ وقت، اما خدا نکرده بنده خدا نباشیم آتش میاد بیرون. نسل الله فانساهم انفسهم. خیلی خوب، جمله بعدی رو بگم بعد دیگه توسل پیدا کنیم عزیزان رو خسته نکنم. پس سه تا جمله شد: وشغل قلوبنا به ذکر که عن کل ذکر، و السنتنا به شکر که عن کل شکر، و جوارحنا به طاعت که عن کل طاعه. این اعضای ما رو، دست و پای ما، اعضا، جوارح ما را، چشم و گوش، اینا را به طاعت خودت مشغول کن از هر طاعتی. یعنی چی؟ باز همون تفسیری که در اول خدمتتون عرض کردم، یعنی کارها هم در مسیر پروردگار باشه. اصلا ما بنده خدا که بشیم، عرض کردم همه کارا به حساب خدا تمام میشه. یه نفر میره مکه میخواد بره طواف کنه، به خاطر اون رفته دیگه، اما بالاخره یه اتاق میگیره، در اون اتاق قضا میپزه، احیانا رختش رو میشوره بندازه روی بند، دراز میکشه میخوابه. اینا چیه؟ همش به حساب خدا حساب میشه، چون این آمده طواف بکنه. ایها الناس، میدونید بزرگان فرمودن که این مکه معظمه که قبله ماست، زادها الله شرفا، و ما به طرف اون نماز میخونیم و قبله مسلمین است، میگن اون یک علامت هست برای اینکه مردم همه برای طواف آفریده شدند. بله، حالا اون یه طوافه، مصلحت دیدم بری اونجا طواف بکنی. اصلا ما هممون طواف آمدیم طواف بکنیم، ما آمدیم دور خدا بچرخیم. یعنی خدا دور نداره ها، من از این اصطلاحات عوامانه که در مورد خدا الان متاسفانه مبتذل شده میگن، حتی در سخنرانی هم شنیدم گفته میشه، اینا رو نمیخوایم بگیم. ما مقصود از دور خدا یعنی خدا محور بودنه، چنان که در حدیث هست که میفرمد و سابق بالخیرات یحوم حول ربه. سابق بالخیرات دور خدا میچرخه، یعنی خدا محور باشه، ببینیم خدا چی میخواد. بله، پس بنابراین اینطور که تمام کارهای اون آقای که در مکه گرفته به حساب خدا تمام میشه، تمام کارهای مؤمنم به حساب خدا تمام میشه. میگه لیکن لک نیتن حتی فی الاکل و النوم، میگه در خوردن خوابیدن هم نیت داشته باش. بعض آدمای فکرای عوامانه میکنن، فکر میکنن که مثلا بگه قربتن لله میخوام آش بخورم، قربتن لله میخوام بخوابم. نه این نیست، میگه مسخره که نیست نعوذ بالله. میگه یه جوری باش که اصلا تمام کارت به حساب خدا تمام بشه، چون تو این غذا که میخوری قدرت میگیری دنبال کاروان انبیا راه میری، میخوابی قدرت میگیری دنبال کاروان انبیا راه میری. اما یه دست نه، این دنیا را آقا عبث کردن، بازی خونه کردن، خورده خوابیده خیلی آرام خیلی سالم، فردا از پیش بگیم خواهد چکار کنی؟ هیچی نمیدونی چکار کنی، خواهد بره آجیل نمیخوره قلیان بکشیرم چکار بکنه، غیبت بکنه. حیف از واقعا این سرمایه را از دست بدیم. السلام علیک یا ابا عبدالله، امشب شام غریبان پیغمبر اکرم است، شام غریبان حضرت مجتبی است، سلام الله علیه. به چشم دل به خانه پیغمبر نگاه بکنید، ببینید چه خبر بوده امشب. ها، با چشم دل نگاه بکنید میبینید که صدیقه کبرا گریه میکند، اشک میریزد. امیر المؤمنین گریه میکند. علامه امینی مشرف شده بود مدینه. البته اولیای خدا ممکنه چیزی بشنون، من نمیدونم اینو بگم بالاخره، ولی گاهی وقتام از شدت محبت براشون مجسم میشه، اون تجسم رو میخوان حکایت کنن. حالا علامه امینی از دنیا رفته رضوان الله، من نمیدونم این از تجسم بوده یا واقعا چیزی شنیده بوده، خدا هم میدونه. گفت بالاخره اینا مقامشون بالاست. بله گفت بله، کار پاکان را قیاس از خود مگیر. میدونم الله اعلم، ولی وقتی در مدینه بوده بعد مشرف شد مکه، بعضی از دوستان میگن دورش کردیم، گفتیم آقا تو مدینه چی فهمیدی؟ 11 روز یا 14 روز گفت بود فقط گریه صدیقه کبرا را میشنیدم. عرض کردم یا از شدت تأثر بوده یا اینکه واقعا چیزی شنیده بود. دختر پیغمبر امشب خیلی گریه کرد، این بدن نازنین پیغمبر را بردن، ای خدا چه حالی داشتن اینا امشب. دیشب عرض کردم اول مصائب مصیبت رحلت رسول اکرم است. پیغمبر با دل شکسته از دنیا رفته، باید گریه کنیم بر پیغمبر خودمون، رحمتن للعالمین از دستمون رفته. و اما یک سرم بزنیم به منزل حضرت مجتبی، اونجا چه کسی گریه میکنه؟ ها؟ اگر مادر داشت اول مادر رو میدیدیم، ولی مادر نداره، خواهر داره گریه میکنه، خواهرها دارن گریه میکنن. یا الله. بله، یک طرف ابی عبدالله گریه میکنه، یک طرف قمر بنی هاشم، یه طرف زینب کبرا. امام زمان از تو معذرت میخواییم، یا سامن الائمه از تو معذرت میخواییم. امشب چه شبیه؟ شام غریبان سید انبیاست. شام غریبان حضرت مجتبیست. خیلی مظلومن اینا. حضرت مجتبی امشب شام غریبان داشت، ابی عبدالله از سوز دل گریه میکرد، زینب کبرا چجوری عشق میدفت، عمر بنی هاشم چه برادری را از دست دادن. بله خیلی، ولی من میخوام اجازه بگیرم از حضرت سید انبیا و از حضرت مجتبی، میگم آقا یا سید انبیا مصیبت شما بالاترین مصیبته، و ای حضرت مجتبی مصیبت شما خیلی جانسوزه، عمری شیعه هم برات گریه میکنن، ولی از شما اجازه میخوام به این مردم عرض بکنم که بالاترین مصیبت مصیبت پیغمبر اکرمه. هر کس خلاف اینو فکر کنه اشتباه کرده. اما میخوام بگم یا رسول الله، در شب شام غریبان شما ها دیگه بد دنبال بچه گم شده نبودن. چی بگم؟ آقا من نمیدونم، اینا رو ما زیاد شنیدیم. خدایا آیت الله شیخ جعفر ششتری رضوان الله علیه، میدونید که نظر کرده امام حسین بوده. مراجع تقلید منبر نمیرن، نمیتونن. بالاخره مراجع تقلید خیلی تکالیف دارن. ولی یه چیزی به حاج شیخ جعفر نشون داده بودم، میدونید که گفته بود من منبر رو ترک نمی کنم. قضیه این بوده، خیلی مختصر بگم، ایشون حافظش یاری نمی کرده در منبر چیزی بگه، ناراحت بود و این کتاب رو برمیداشت میان رو منبر، میگه یه شب داشتم میخوابیدم دلم شکست، گفتم الامتا اکون و صحفیان، تا کی کتاب ببرم با خودم، دلم شکست، خب بخوام منکری کنم چیکار کنم. شب خواب دیدم که واقعه کربلاست، عین اون که در تاریخ آمده، یه طرف خیمه های امام حسین، یه طرف خیمه های دشمن. یه ظرافتی هست اینجا، خوب دقت کنید بگم، شب بزرگش امشب، امشب یه چیزی باید بگیریم، شب بزرگیه. گفتم چقدر خوب شد برم خدمت خدا آقا. رفتم در خیمه، دیدم یه نفر نگهبان ایستاده. به نگهبان گفتم به آقا بگید شیخ جعفر آمده. نگهبان رفت تو، آمد بیرون، گفت آقا میگن بفرمید. آره چه حالی پیدا کرد. رفتم دیدم مولایم نشسته، یه پیرمردی با محاسن سفید به رسم پیشکارم ایستاده، فهمیدم اونم حبیب ابن مظاهر است، حبیب ابن مظاهر رضوان الله. یه ظریفه را دقت کنید، مهمان که میاد خونه آدم فرمودن مستحب به یه چیزی بخوره، استحباب داره، شده یه نمکی بچشه. بنده روسیه شما میگم که شاید در مهمانی های غیر حسی هم اینطور باشه، مهمانی حسیه، میگه چای بخور، یه چیزی مختصر شده نمک بخور. بعضی مهمانی غیر حسیه، مثلا شما اگر یکی از ائمه را در خواب ببینید، مهمانی غیر حسیه. وقت اینا در مهمانی های غیر حسی هم پذیرایی میکنن. حالا این خواب دیگه، ولی حالا گوش بدید، میگه آقا نگاه کرد به صورت حبیب، فرمود حبیب شیخ مهمان ماست، اما ما فلا یوجد عندنا، آب که خیر در خیمه ها نیست، آب که در خیمه ها نیست، اما آرد و روغن در خیمه ها هست. میگه حبیب رفت از آرد و روغن چیزی ساخت، قریب به این تفصیل که عرض میکنم، میگه گذاشت جلوی من یه قاشق مته گذاشت، خیلی واضح بود، میگه یه ذره که خوردم بیدار شدم، دیدم چی؟ دیدم حدیث عشق در دفتر نباشد، همه چی حل شد. ریختن در سینم اون چی که باید بریزن، بیدار شد، گفت من دیگه منبر رو ترک نمیدم. آقا شیخ جعفر، حالا میخوام بگم با این مقدمه، روز عاشورا، عصر عاشورا، شیخ جعفر ششتری در مسجد سپه سالار که الان اونجا رو میگن مسجد شهید مطهری، به نام مطهری رضوان الله علیه نامیده شده، رفت منبر، میگه فقط یه جمله گفت. ببین عزیزم، مصیبت ها سنگینه، نمیخواد تشریح کنیم، یه جمله گفت مردم قش کردن. چی بود؟ عصر عاشورا، گفت بوی سوخته میاد. اگر صبح قیامت را شبی هست اون شب است امشب، حبیب از من ملول و جان ز حسرت بر لب است امشب. خدا رحمت کنه نیه رو، قیامت کرده، میدونی چیه؟ قیامت کرده. قمر که در عقرب باشه میگم بعضی کارا رو نمی کنن. این شعر نیر در دنیا بی نظیره، گوش بدید من توضیح بدم. ببین این زلف میاد مثل عقرب میپیچه، قمر هم صورت نازنین علی اکبره. میدونی چی گفته؟ میگی بریم به ساربان بگین که محمل لیلا را نبندد. میدونی چرا؟ میگه ز زلف و عارض اکبر قمر در عقرب است امشب. اگر صبح قیامت را شبی هستان شب است امشب. طبیب از من ملول و جان ز حسرت بر لب است امشب. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم. حدیث را عمل کنیم. حدیث می فرماید 10 دفعه بگی یا الله، 10 دفعه بگی یا رب. از بالا سرش میگن هر چی میخوای بخواه، اون تا عدد رو خراب نکنید. 10 دفعه یا الله. ده مرتبه یا رب بگی. از من شنیدید که یه عالم ربانی برای بنده نقل کرد، گفت آیت الله العظمای عراقی فرمودن یه عالمی آمد به قوم. خیلی عجیبه، این طلبه ها 1 ساعت درس بی خودی تعطیل نمی کنن. یه عالمی آمد قوم، این عالم ربانی از آیت الله العظمای عراقی نقل میکنه که اون عالم ربانی، مثل آیت عراقی هم اسمش یادشون نبوده دیگه، دیگه چرا مرحوم شدن رفتن، نمیدونیم اسم آقا چی بوده. اینقدر منبر و مؤثر بوده که آیت الله رضوان الله شیخ عبدالکریم فرموده بودن 3 روز درس تعطیل بشه، استاد و شاگرد بیان پای منبر این آقا. آقای عراقی فرموده بودن اون آقا که شیخ عبدالکریم به خاطر درس او حوزه را تعطیل کرده بود، فرمود هر کس 1 مرتبه بگوید یا اله العاصین، یعنی ای خدای گناهکاران. عجیبه ها، آخه خدا که فقط خدای مقدس ها که نیست که، گناهکار هم خدا داره. اون گفته بود 1 دفعه بگه یا اله العاصین، خدا 7 مرتبه بگه لبیک. حالا 1 مرتبه بگیم یا اله العاصین، اللهم صل علی محمد و آل محمد. من این دعا را میکنم، این دعای عرشیه، نمیخونیم ما از مال حضرت زهراست. بعد ببینید دیگه طول عمر رهبر معظم، سلامتی همه اهل مملکت، این که این ماه سفر و عافیت تمام بشه، شفای بیماران، عرض کنم که تمام دردا که خودتون دارید و دوستانتون، تمام گرفتاری های ارادتمندان اهل بیت، بیمه شدن بچه ها، نوجوانان، جوانان، همه را نیت کنید. دعا را میخونم دیگه میگم پایین. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، وكن السائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله، وأبلغ ذريتها عنا في هذه الساعة تحية وسلاما. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية واقض حوائجنا، واقض حوائجنا وعافنا يا الله. صل على محمد وآله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.